بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا مقلب القلوب والابصار،
ای دگرگون کننده دلها و دیدها،
یا مدبر اللیل و النهار،
ای سامان دهنده به روز و شب،
یا محول الحول و الاحوال،
ای گرداننده سالها و دلها و حالها،
حول حالنا الى احسن الحال،
حال ما را به بهترین حالها تبدیل فرما، حول حالنا الى احسن الحال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگواران. خدا رو شکر میکنیم توفیق داریم در محضر نورانی قرآن کریم و روایات ائمه اهل البیت علیهم السلام هستیم. امیدوارم مطالبی که با استفاده از قرآن و روایات خدمت شما تقدیم میشه در این ایام برای همه شما مفید باشه. ایام نوروز فصل تجلی یکی از بهترین توصیه های قرآن کریم و روایات نورانی اهل بیت علیهم السلامه، یعنی مسئله صله ارحام. در این ایام همه ما بیش از وقتهای دیگه سال از حال و احوال یکدیگر خبر میگیریم، در خانه همدیگر رو میزنیم، مسائل یکدیگر رو جویا میشیم، با تلفن یا گاهی اوقات با مسافرت‌های حتی طولانی سراغی از هم میگیریم و نسبت به یکدیگر به فکر انجام وظایف خودمون هستیم. همینم خیلی مطلب خوب و از بهترین و پسندیده‌ترین رفتارهایی است که در دین اسلام به اون سفارش شده. در روایات نورانی ما آمده امام صادق علیه السلام فرمودند صل رحمک ولو بشربت من ماء، با اون کسی که با تو نسبت رحمی داره، یعنی نسبت فامیلی داره، از بستگان توست، رابطه خودت رو با او وصل نگه دار، حتی اگر شده به جرعه ای از آب، یعنی این رابطه، حفظ رابطه فامیلی با نزدیکان و بستگان اونقدر اهمیت داره که حتی گاهی اوقات با یک جرعه آب هم توصیه شده صله رحم داشته باشید. و افضل ما یوصل به الرحم، و بهترین چیزی که باعث صله ارحام هست کف الاذى عنها، این است که آزارت به فامیلت، به بستگانت نرسه، یعنی خودداری کنی از اینکه آزاری به اونها برسانی. خدای نکرده یه وقت با آزار زبانی، با آزار یدی اونها رو مورد اذیت و آزار قرار ندی. در ادامه حدیث فرمودن صلت الرحم منسعت فی الاجل، مثرات فی المال و محبت فی الاهل. صله رحم باعث طولانی شدن عمره، یعنی اجل انسان رو به تأخیر می اندازه و باعث افزایش ماله و باعث ایجاد محبت در بین اهل و خانواده است. این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام در کتاب قرب الاسناد صفحه 355 آمده. قرآن کریمم تأکید داره بر این که بعضی از رشته ها و پیوند ها حتما باید متصل بمانه، یعنی خداوند فرمان داده که بعضی از رشته ها و پیوند ها اصلا نباید قطع بشه. از جمله ما در قرآن کریم در سوره رعد آیه 25 میخونیم والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار، و اون کسانی که عهد خدا را بعد از پیمان بستن با او می شکنند و اون چرا که خدا به اون فرمان وصل داده، یعنی خدا خواسته تا وصل بماند، اون را قطع می کنند و در زمین فساد ایجاد می کنند. همانا ایشان مشمول لعنت خدا هستند و بدترین عاقبت در انتظار ایشان هست. خب این قطع ما امر الله بهی ان یوصل، یکی از مصادیقش همین قطع رحمه، یعنی که اون پیونده رحمی که خداوند میخواد این پیوند حفظ بشه و ماندگار باشه و از بین نره و قطع نشه، کسانی که اون رو قطع بکنن خب اینها مشمول لعنت خدا قرار خواهند گرفت. اصلا خدا راضی نمیشه به قطع رحم. اما در فرهنگ اسلام مسئله رحم محدود به روابط فامیلی نیست، بلکه در فرهنگ قرآن امت مسلمان همه با همدیگه رحم هم شناخته شدند، یعنی گویا یک امتی هستند که همه با یکدیگر پیوند فامیلی دارند، پیوند نسبی دارند، به حال آنکه پیوند نسبی هم بین بعضی از افراد امت شاید نباشه، اما به منزله برادر یکدیگر و خواهر یکدیگر هستند تمام امت. لذا در قرآن ما می‌بینیم مثلا در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم خداوند می‌فرماید فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. این آیه رو خطاب به کسانی ما در سوره 47 می‌بینیم که اون افراد از جنگ با کفار شانه خالی کرده بودند به خاطر دنیاگرایی که داشتند و به خاطر ترسی که در وجودشون ایجاد شد بعد از صدور فرمان قتال، حاضر به حضور در میدان جهاد و جنگ با کفار نشدند. خداوند خطاب به اونها می‌فرماید آیا شما که رویگردان از حکم جهاد و فرمان قتال با کفار شدید، شما که رویگردان از ایستادگی در مقابل مستکبران شدید، آیا امید این رو دارید که در زمین فساد ایجاد کنید و قطع رحم کنید و تقطعوا ارحامکم؟ خب این یه سؤاله. چطور میشه کسی که از حکم جهاد و قتال روی گردان میشه و سر باز میزنه، قرآن به اون میگه تو داری قطع رحم میکنی؟ خب مگر ترس یا میدان جهاد با کفار رو خالی کردن این مصداق قطع رحمه؟ بله، در فرهنگ قرآن این مصداق قطع رحمه. چرا؟ چون این فردی که از حضور در میدانهای ایستادن در مقابل کفار شانه خالی کرده و بیرون رفته، در حقیقت پیوند خود را با جامعه اسلامی، با رهبر جامعه اسلامی پیوند خودش رو گسسته. این مصداق قطع رحمه در فرهنگ قرآن، یعنی خودش رو از بقیه مسلمان‌ها جدا کرده. همه مسلمان‌ها مکلفند در مقابل کفار ایستادگی کنند، در مقابل مستکبران ایستادگی کنند، ولی ایشون خودش رو از بقیه جدا کرده، صف خود رو از بقیه جدا کرده. قرآن به چنین فردی میگه آیا تو امید قطع رحم داری؟ میخوای فساد در زمین ایجاد بکنی؟ یعنی اگر ما بخوایم بگیم قرآن منظورش از صله رحم چیه، میتونیم بگیم یک سطحی از صله رحم رو در قرآن میبینیم که مسئله حفظ روابط اجتماعی مسلمان‌ها با یکدیگر و با پیغمبرشون، با رهبرشون، با جانشین برحق پیغمبرشون هست. این یک سطحی از صله رحم در قرآنه. رضا خداوند در ادامه همین آیه میفرماید اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. این افرادی که با خالی کردن میدان جهاد عملا قطع رحم میکنند، اینا کسانی هستند که مشمول لعنت خدا هستند. پس خدا اینها را گنگ میکند و چشمان اینها را نابینا میکند به جرم این قطع رحمی که انجام دادند. لذا ببینید در قرآن صرف حفظ روابط فامیلی کافی شناخته نشده. حتما لازمه، ما باید با فامیلمون، با بستگانمون رابطه مستحکم فامیلی رو حفظ بکنیم، ولو به شربت مما، حتی اگر شده با یه جرعه ای از آب. اما نباید فکر کنیم که صرفا صله رحم همین حفظ روابط فامیلی هست، بلکه در یک سطح بالاتر حفظ همبستگی با امت مسلمان، به خصوص در مقام ایستادگی در مقابل کفار، این مصداق صله رحم است از نظر قرآن کریم. لذا در قرآن کریم در دو مورد دیگر هم که مسئله قطع ارحام یا صله ارحام مطرح شده، در کنار یفسدون فی الارض، در کنار ینقضون عهد الله من بعد میثاقهی مطرح شده. یعنی قطع کنندگان رحم در فرهنگ قرآن ایجاد فساد کنندگان در زمینند. قطع کنندگان رحم در فرهنگ قرآن پیمان شکنان با خدا هستند. خب اینا یک عبارتهای بسیار سنگینیه. این نشون میده که سطح نگاه قرآن به مسئله صله رحم بسیار مترقی و بسیار متعالی است و علاوه بر صله رحم خانوادگی، شامل صله رحم اجتماعی، یعنی حفظ پیوند بین آحاد جامعه مسلمان و بین جامعه اسلامی با رهبر الهی خودش هم هست. حالا میخواستم یک نکته کاربردی هم به این مسئله اضافه بکنم. سالی که درش وارد شدیم، یعنی سال 1397، توسط رهبر عظیم الشأنمون به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی معرفی شد. خب این راهبرد در چه مقامی مطرح میشه؟ تشخیص رهبر معظم انقلاب به درستی بر این است که امروز مهمترین میدان جهاد برای ما میدان جهاد اقتصادی است. یعنی دشمنان، کفار و مستکبران در صدد هستند تا با تضعیف وضعیت اقتصادی جامعه ما، اهداف سیاسی، اهداف اجتماعی، اهداف فرهنگی خودشون رو هم پیش ببرن. اونا میخوان در صورت موفقیت در جنگ اقتصادی با ما و در صورتی که زانوی ما را بخوان به زمین برسونن، که البته انشالله هیچ وقت این روز رو نخواهند دید، اونا میخوان در صورت توفیق قدم های بعدی رو بردارن و ما رو از اون اهداف و آرمان ها و ارزش هامون دور بکنن. خب رهبر معظم انقلاب در چنین شرایطی راهبرد حمایت از کالای ایرانی را، یک راهبرد کم نظیر مستحکم برای مقاومت در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن هست، این رو معرفی میکنن به عنوان اسم سال 1397 که مد نظر همه آحاد ملت و مد نظر همه مسئولین باشه. پس امروز حضور در میدان جهاد علیه کفار با پایبندی به راهبرد حمایت از کالای ایرانی میسره و میشه گفت که یکی از مصادیق صله رحم اجتماعی در زمان ما در شرایط حاضر پایبندی به همین راهبرد مستحکم حمایت از کالای ایرانی هست، چون حمایت از کالای ایرانی در شرایط کنونی حفظ حضور خود در میدان جهاد اقتصادی و حفظ همبستگی با امت مسلمان برای پیروزی و غلبه علیه کفار و مستکبرانه. پس ما میتونیم از این زاویه، یعنی از زاویه نگاه قرآن به مقوله صله رحم، مسئله حمایت از کالای ایرانی رو ببینیم و تفسیر و تبیین بکنیم. امیدوارم اگر خدا توفیق عنایت کرد در اولین جلسه هیئت قرآن و ولایت در سال 1397 در شهر تهران این مسئله رو با یک بست بیشتری مورد شرح قرار بدیم، به امید اینکه خدا توفیق پایبندی به فرهنگ قرآنی صله رحم رو هم در سطح خانوادگی و هم در سطح اجتماعی به ما عنایت کنه. همه شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار همتون باشه. به نظرت خوب شد؟
خیلی عالی شد.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست. آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک بکنند، به معنای واقعی کلمه وارد میدان بشن.